محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسکه جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
در روزها ماهایی که این بیماری کووید 19 دست از سر ما بر نمی داره، حال دنیای فرهنگ و هنرم دوباره چندان خوش نیست. بخش خبرهای فرهنگی هنری رو مثل همیشه همکار نازنینم خانم غزل نهانی میگه. ببینیم در این حوزه چه اتفاقهای تازه افتاده.
سلام، وقت شما بخیر. همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. هنوز یک ماه هم از بازگشایی سالن‌های سینما و تئاتر نگذشته که با توجه به وضعیت هشدار در شهر تهران و در پی بالا رفتن آمارهای کرونا، سالن‌های سینما و تئاتر دوباره تعطیل شدند. با دستور استاندار تهران، سالن‌های سینما و تئاتر از امروز به مدت یک هفته فعالیتی نخواهند داشت تا شاید حالا این ماجرا کمک کنه که ما شاهد کاهش آمار مبتلایان به کرونا باشیم. سالن‌های سینما و تئاتر از اول تیر ماه، بعد از اینکه مدت‌ها بود که تعطیل بودند، فعالیتشون رو شروع کردند. در سینما دو فیلم اکران شد و تعداد محدودی نمایش هم در تعدادی از سالن‌ها اجرا شد که خب حالا به هر حال در شرایط فعلی فعالیت تمام سالن‌های سینمایی و تئاتری کنسل شده. اما فکر می‌کنم که این شرایط اگرچه که بر روی سینما تأثیر گذاشته، اما تأثیر دوچندانی بر عرصه تئاتر داشته. به هر حال اهالی تئاتر نیاز به تمرین دارند، نیاز به آماده سازی دارند و خب خیلی از گروه‌ها ترجیح دادند که ریسک این ماجرا رو نپذیرند و همین که به هر حال اجرای یک نمایش و حضور تماشاگران در سالن‌های تئاتری هم میتونه طبیعتاً مشکلات خاص خودش رو داشته باشه. به خاطر همین تئاتر خیلی کم رنگ کارش رو شروع کرد و الان هم که متوقف شده. موزه‌ها هم در شهر تهران برای دومین بار در دوره کرونا تعطیل شده. بر اساس اعلام استاندار تهران، موزه‌ها هم تا هفته آینده تعطیل هستند. در لیستی که نام مشاغلی در اون اومده که فعلا به مدت یک هفته تعطیل هستند، موزه‌ها و باغ موزه‌ها هم حضور دارند که فعالیتشون تا آخر هفته آینده تعطیل هست. نکته رو هم باید بهش توجه کرد که درسته که شرایط ما الان شرایط خطرناکیه، اما در همین روزها هم خیلی از مشاغل میتونن به صورت دورکاری کارشون رو ادامه بدند، اما مجبورن که در محل کار حاضر بشن. یکی از این نمونه ها خبرنگارانی هستن که در خبرگزاری ها در حال کارند. خیلی از خبرنگاران میتونند به صورت دورکاری فعالیت هاشون رو انجام بدند، خبرهاشون رو ارسال کنند و اتفاقا شاید بتونن راندمان بالاتر و بهتری هم داشته باشند، اما متاسفانه باید در خبرگزاری ها حضور داشته باشند، در محل کاری که حالا خیلی هم فاصله اجتماعی توش رعایت نمیشه و حضور در همین محل های کوچک میتونه طبیعتاً خطراتی رو برای هر کدوم از این افراد داشته باشه. با وجود اینکه شنیدیم که خیلی از خبرنگاران نامه‌هایی رو تنظیم کردند و درخواست کردند که توی این شرایط به صورت دورکاری فعالیتشون رو ادامه بدند، اما مدیران خبرگزاری‌ها نپذیرفتند و اعلام کردند که همه باید در ساعت‌های مشخصی از روز در محل کار حضور داشته باشند. موزه سینما گنجینه زنده یاد داوود رشیدی افتتاح شده. در آستانه سال روز تولد زنده یاد داوود رشیدی، گنجینه ایشون که شامل یادگاری ها، وسایل شخصی، اسناد و مدارک است افتتاح شده. مثلا در این گنجینه قرارداد فیلم هایی مثل کمال الملک، هزار دستان، گل پامچال، نامه های داوود رشیدی به همسرش، به دخترش و همچنین تندیس های مختلفی که در این سالها دریافت کردند قرار داره. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
خیلی خوش آمدید به بخش رویدادهای روز تهران. من رادیو تهران 19:38 و 18 ثانیه است. همکار ارجمندم جناب آقای حمید تلیمی هم در استودیو تشریف آوردن، در جای خودشون حاضر هستند برای اجرای این بخش. آقای تعلیمی سلام، درود بر شما، عصرتون بخیر باشه.
به نام خدا. خانم بزرگی منم سلام و عصر بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. اجرای طرح زوج و فرد مدارس طرح جالبیه، قرار چه اتفاقی بیفته، چه جوری میشه؟
تا الان همه صحبتای و خبرایی که شنیده میشد در خصوص زوج و فرد فقط مربوط میشد به تردد خودروها تو سطح شهر، اونم مخصوصا تهران. ظاهراً حالا طرح زوج و فرد این موقع تعمیم پیدا کرده به بقیه بخش و از جمله مدارس که قراره که دانش آموزان به صورت زوج و فرد برن سر کلاس. وزیر آموزش پرورش روز گذشته خانم بزرگی صحبتی کردن، به حال پرسیدن ازشون که خب با این شرایط قراره که کی مردم برنامه‌ریزی کنن برای فرزندانشون، مگه قرار هست به حال مدارس باز بشه یا خیر؟
چون گفتن امسال گفتن بله، از 15 شهریور بازگشایی
میشه. تاکید کرده دوباره وزیر، گفته که ما قطعا سال تحصیلی ان شاءالله 15 شهریور شروع میکنیم، منتها اینکه چه جوری شروع میشه باید ببینیم که شرایط به چه گونه است. ما اومدیم چند تا سناریو رو گفتن طراحی کردیم، از جمله که اگر گفتم وضعیت سفید باشه که خب دانش آموزا طبق معمول میان و مراجعه میکنن به مدرسه، طبق روال که قطعا
چیزی نمونده دیگه اواخر تیر ماهیم.
گفتن سناریو دوم که حالا بیشتر محتمله همین موضوعی که شما اشاره کردین، گفتن که احتمال زیاد اون موقع ممکنه که شرایط زرد باشه یا شرایط هشدار باشه و تصمیم گرفتیم که خب به هر حال مدارس باز باشه، حضور پیدا کنن دانش آموزان، اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. اومدیم روزای پنجشنبه که اگر خاطرتون باشه سالهای گذشته تعطیل بود مدارس، روزای پنجشنبه رو تعطیلیش رو لغو کردیم تا اینکه مدارس بتونن به صورت زوج و فرد پذیرای دانش آموزان باشن. این دانش آموزان رو میان تقسیم میکنن، یه تعدادشون روزای زوج میرن مدرسه، یه تعداد روزای فرد میرن. اون کسانی که حالا روزای زوج یا فرد هستن میتونن از روزایی که سر کلاس حاضر نمیشن میتونن تو خونه بشینن درساشون رو مرور بکنن، به تکالیفشون برسن یا از آموزش‌های غیر حضوری بهره ببرن. ولی خب به همه اینا پیشبینیه، باید بیسیم ببینیم که واقعا تا 15 شهریور شاید بشه.
زوج و فرد بخواد بشه، یعنی برای معلمی هم که میخواد تدریس کنه حتما برنامه‌ریزی جدیدی باید اتفاق بیفته. هم برای معلم، یه سری از بچه قرار شنبه ها بیان، یه سری قرار بیان یک شنبه ها بیان، دوباره همون
هم برای خانواده ها هم برای اونا. واقعا خب برای خانواده ها هم برنامه‌ریزی کردن که دانش آموزا برن سر کلاس، باید پدر مادر مدام بشینن با دانش آموز سر کله بزنن، خب بشین درس رو بخونن،
کلا خود
ما موضوعات خودشون دارن.
نمیدونم چه اتفاقی میفته، فقط فکر می‌کنم که حالا این وسط خود بچه‌ای که کوچکتر هستن شاید خطر رو خیلی زیاد درک نکنن، که خوشحال‌تر بشن که برای یه روز درمیون برن مدرسه. شنیدم که گفتن سقف ذخیره کارت سوخت تغییر نمیکنه. قرار بود مگه تغییری بکنه که حالا گفتن انجام نمیشه؟
این اگر خاطرتون باشه پیش از این شما میتونستین بنزینی که داخل کارتتون واریز میشه حداکثر 6 ماه نگه
داشته،
یعنی بعد از 6 ماه کارت شما به سر جاش بود ولی اون سهمیه که به حسابتون میریختن میسوخت.
درسته.
بعد از اینکه به حال موضوع کرونا پیش اومد و این ویروس شروع پیدا کرد، شرکت ملی پخش فرآورده نفتی اومد این مدت رو از 6 ماه به 9 ماه افزایش داد. یعنی کسانی که سهمیه داخل کارتشون هست میتونن تا 9 ماه استفاده کنن. اگر بعد از 9 ماه سهمیه داخل کارتتون باشه اون سهمیه خود به خود میسوزه. خدمتتون عرض کنم که الان یعنی تو روزهای گذشته خبری منتشر شده بود بعضی از بخشایی که تو فضای مجازی هست، اعلام کردن که مجدداً قرار 9 ماه به 11 ماه افزایش پیدا کنه. شرکت ملی پخش فرآورده نفتی تکذیب کرده، گفته ما اصلا همچین برنامه‌ای نداریم، تو یک مرحله ما اینو افزایش دادیم. فعلا افراد میتونن صرفا 9 ماه تو کارت سوخت خودشون بنزین رو نگه دارن. برای خودروهای سواری این عدد میشه 540 لیتر و برای موتورسیکلت ها هم 225 لیتر حتی اکثر میتونن ذخیره بکنن. البته اینجا یه جای گله‌ای داره خانم بزرگی. ببینید شما به عنوان دولت به من یک سهمیه‌ای رو میدین، حالا دیگه من صاحب اختیار هستم این بنزین خودم میخوام 9 ماه بعد استفاده کنم یا 10 ماه بعد. من فکر کنم این محدودیت گذاشتم واقعا خیلی کار مناسبی نباشه. شما یه سهمیه‌ای رو به من اختصاص دادین، دیگه خود من باید حداقل خود مختار باشم که آقا من خواستم 10 ماه تو کارتم بمون، از ماه 11 هم استفاده کنم. این که به حال بیایم این محدودیت‌ها رو هم بذاریم، بنزینی که سهمیه‌ای که تعلق میره واقعا کمه، تاثیر که شما نهایتاً 2 روز 3 روز 5 روز 10 روز استفاده بکنین این سهمیه میسوزه. حالا اون شخص رو دیگه شما خیلی براش محدودیت ایجاد نکنین، شاید میخواد 10 ماه بمونه تو حساب کارش یا 11 ماه بمونه. اینجا دیگه فکر کنم یه خورده بی‌انصافی دارن میکنن دوستان. حالا امیدوارم که بازنگری
قطعاً حالا به هر حال دوباره مسئله قاچاق بنزین و نمیدونم چه چیزی شاید دیده شده در این قضیه.
حتماً به قول شما این نکات هم دیده شده، اما خب به هر حال من با خیلی که صحبت میکنم میگم شما وقتی به من سهمیه بدید اجازه بدین لازم خودم مدیریت کنم بر وقتی خواستیم استفاده
کنم. خب حالا که از بنزین و سهمیه سوخت گفتیم، از چگونگی وضعیت آماده شده اتومبیل‌ها در پایتخت هم 60 ثانیه بشنویم. باز خواهیم گشت، صحبتمون رو خدمت آقای تعلیمی ادامه میدیم.
ترافیک. امیدوارم لحظه‌های خوبی رو در شهر تهران سپری کنید. شهروندان عزیز تهرانی، 4 مسیر پرترافیک رو به اطلاعتون میرسونم. بزرگراه شهید سلیمانی به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت دارای تراکم ترافیک و ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر مقابل یعنی غرب به شرق هم ترافیک سنگین رو داره، از تونل رسالت تا حوالی پل سید خندان. اما در خیابان آزادی مسیر شرق به غرب باز هم ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. این ترافیک از خیابان دکتر غریب شروع میشه تا خیابان توحید هم امتداد پیدا کرده و بالاخره بزرگراه امام علی هم ترافیکش سنگینه در این لحظات. مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا محدوده ی خیابان خاوران.
تعلیمی یکی از صحبتهایی که فکر میکنم که همیشه دوست داریم راجبش بیشتر بدونیم مسئله دفترچه های تأمین اجتماعی و مسئله مربوط به تأمین اجتماعی. ظاهرا یه خبری هم بود درباره اینکه زمان حذف دفترچه های تأمین اجتماعی راجبش صحبت شده بود و اعلام شده. به هر حال ما مهمان تلفنیمون پشت خطمون هستن، هم در این باره و هم مباحث دیگری که حالا تا جایی که فرصت داشته باشیم خدمتشون صحبت میکنیم. جناب آقای حمیدیان، ما گفتگوتون رو خواهیم شنید.
بله، من سلام و عصر بخیر میگم خدمت جناب آقای امیر حسین حمیدیان، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی. عصرتون بخیر.
من هم به شما سلام میکنم جناب آقای حمیدیان، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، عصر بزرگواران بخیر و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران عصرشون بخیر و به سلامتی و شادکامی باشن، در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقای حمیدیان. من سپاسگزارم از شما، میدونم که جلسه ای رو داشتین، خب به خاطر این گفتگو جلسه رو ترک کردین، من جا داره که از شما هم تشکر کنم. جناب حمیدیان، صحبت‌های زیادی شده در خصوص اینکه دفترچه‌ها قرار حذف بشه. سال‌های گذشته و امسال چندین ما در این خصوص صحبت و زمانهای مختلف اعلام کردن. البته من میدونم که این اتفاق توی مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی افتاده، اما میخواستم ببینم که مشخصا از چه تاریخی قراره که دفترچه های تأمین اجتماعی کلن از دور سالان خارج بشن و باش خداحافظی بکنیم. ما
با نام و یاد خدا با این سوالی که شما پرسیدید خدمتتون عرض بکنم که تاریخ که نمیتونم الان خدمتتون بگم.
بله.
چون گفتن تاریخ یک تعهدی میاره که من خب یک سازمان بزرگ و متعهد میکنم در یک رسانه ملی، اجازه تاریخ نگم.
بله.
اما هم برنامه تامین اجتماعی و حتی برنامه بیمه سلامت و دستور رئیس جمهور و اراده کشور بر این هست که دفترچه حذف بشه و ما مقدمات این کار رو داریم فراهم میکنیم، هم فنی هم با ابعاد اجراییش. به خصوص ما داریم ریسک هایی رو میبینیم که بتونیم به پزشکان کمک بکنیم، که پزشکان عزیزمون هم با بحران و چالش، حداقل چالش و بحران در واقع مواجه بشن در این پروسه، و مردم عزیزمون هم که قاعدتا نفعش رو خواهم برد، چون دیگه دفترچه نباشه از خیلی از موارد تمدیدش و باطل شدنش و اینا راحت میشن.
بله.
من فقط میتونم این توضیح رو بدم که بهتون، به لحاظ فنی ما نسخه الکترونیکی کامل داریم که اگر ما دفترچه نباشه پزشکان عزیزمون میتونن از این نسخه الکترونیکی استفاده کنن، به صورت برخط همه داروخانه‌ها، پارکلینیک‌ها میتونن نسخه رو ببینن و بیمار تشریفش رو ببره، شهروند و هموطن از اون تشریفش رو ببره به داروخانه یا پارکلینیک، کد ملی بگه احراز هویت بشه با کارت ملی یا با روش دیگه احراز هویت بشه و سرویس پارکلینیک بگیره، داروهاشو بخره بدون اینکه برگه ای دستش بشه.
این صرفا تو مراکز ملکی یا همه شبکه درمانی؟
این امکانو داری برای همه جا این کارو بکنی.
برای
ملکی 100% انجام شده.
بله.
همین الانم سرویسی هست که داروخانه ها میتونن با کد ملی دارو رو در واقع بدن بدون اینکه دفترچه ای باشه. خب
خیلی
خوبه. خب هنوز کامل نشده این رویه، چون هنوز دفترچه هست، یعنی مهر اون واسط اون ماهیت اون دفترچه و برگه وجود داره. این امکان ما به لحاظ فنی داریم به طور کامل، منتها اجرایی شدن این به طور کامل مستلزم یک سری پیش نیازهای فنی هست، از بابت اینکه پزشکان همه آماده باشن، همه جای پوشش در واقع امکان استفاده در افسانات کشور وجود داشته باشه. داریم این فکر رو میکنیم از سمت سازمان تأمین اجتماعی که چیکار کنیم که به راحتی همه دسترسی به کامپیوتر داشته باشن، پزشکان بتونن به راحتی نسخه الکترونیک بنویسن و احراز هویت انجام بشه، چون دیگه حالا دفترچه که نباشه اون عکس و بالاخره اون برگه‌ای که حالا اول دفترچه هست وجود نخواهد داشت. این دو سه مورد رو انشالله به نتیجه نهایی برسیم.
بله.
مثل همون که مهر رو در واقع حذف کردیم برای تمدید، میتونیم دیگه بگیم دفترچه نیازی نیست، هموطنان عزیزمون به راحتی برن پیش پزشک، پزشک هم داخل راحت نسخه رو بنویسه، احراز هویت کنه بیمار رو که ببینه این شخص همون شخصه، مثلا امیر حسین حمیدیان خودشه، بله خودشه، و بعد نسخه شو بنویسه، نسخه آنلاین تو دیتابیس ما میاد، تو داروخانه میره، تو کلینیک میره و بیمار هم به راحتی میتونه بره، حتی اگه داروی در داروخانه دو جا باشه میتونه بخشو یه جا تامین کنه، بخشو جای دیگه، نسخه دیگه کاغذی نیست که بخواد دیده شده
حتماً.
منطقه که زمان رو در واقع شما فهمودید، اجازه اگه زمانی هم باشه بعد برنامه مصوب دقیق داشته باشیم که اونم رئیس ریاست محترم سازمان اعلام کنه دیگه، به اون بالاترین مقام اجرایی سازمان. بله. زمان رو در واقع ایشون اعلام
کنه. جناب حمیدیان چون میدونین که به
هر حال من به لحاظ فنی میگم بله. شدنی است و داریم مقدماتشو فراهم میکنیم که انشالله زمان دقیقم جلسات محترم است. جانم بفهم.
بله خواهش میکنم. من فقط می‌خواستم خدمتتون عرض کنم ببینید الان چون مراکز ملکی چون تحت پوشش خود شما هستن قاعدتا خیلی زودتر این کار اتفاق میفته، اما من ممکنه مراجعه کنم به پزشکی که با تامین اجتماعی هم طرف قرارداد هست، ایشون توی درمانگاهی هستن تو مطب هستن، هنوز اونجا زیر ساختا پس فراهم نیست. درسته؟
یک بار دیگه میفهمید من یه تیکه قطع شد صدای شما، تیکه بله. آخر نتونستم بشنوم.
خدمتتون عرض کردم که ممکنه که بیمار کسی که حالا تحت پوشش تامین اجتماعی هست صرفا به مراکز ملکی شما مراجعه نکنه، بله، به درمانگاه بله، مراجعه طرح کنه، به مطب پزشکی مراجعه کنه که بالاخره این عزیزان هم با شما همکاری میکنن. چون زیر ساختا فراهم نیست، بنابراین فعلا این امکان تو این مراکز وجود نداره.
ببینید زیر ساخت، من گفتم زیر ساخت ما نرم افزارمون آماده است، شبکه‌مون هم آماده است. اینکه همه پزشکان عزیز ما
بپذیرن
که همه درمانگاهان ما به اینترنت متصل باشن و کامپیوتر داشته باشن و تا نسخه تونیک بنویسن آماده نیست.
آها بله.
ما با تمهیداتی بکنیم که همه این عزیزان بدون اینکه بهشون فشار مادی یا در واقع استرس بیاد این کار رو بندازیم.
درسته.
درست. اگه همه فرض کنید کامپیوتر داشتن و همه به اینترنت مدام وصل بودن، همین الان مثلا ببینید در بعضی استانای ما مثل استان مثلا کردستان یا مثلا سمنان یا زنجان بالای 80% نسخه الکترونیک داره تا میشه طرف قرارداد ما، ملکی ما هم نه.
بسیار عالی.
یعنی مثلا در استان کردستان تعداد پزشکایی که طرف قرارداد ما هستن درصد بسیار بالایی از پزشکان استان هستن. بله. بالای 80% نسخه الکترونیک تولید میکنن.
بله.
در سمنان و زنجان درصد بالایی. یعنی در واقع پس اینا استانای مثلا جزء استانای بسیار مثلا مثلا جزء پر جمعیت های ثروتمند هم نیستن مثل اصفهان یا مثلا آذربایجان شرقی یا خراسان یا تهران،
ولی خدمات اونجا دارن ارائه میدن.
پس اینجا جواب بگیریم، پس اینجا هم میتونیم جواب بگیریم.
بله.
یه خود کار فرهنگی میخواد، یه خود همکاری میخواد، ولی خدا رو شکر با توجه به دستورهای رئیس جمهور همکاری و همراهی و کمکی به وزارت بهداشت میکنه و عزمش رو جزم کرده وزارت بهداشت و بیمه سلامت و این اگه تامین اجتماعی و بیمه سلامت و وزارت بهداشت همین اتحاد و همدلی رو داشته باشن و داریم قدم به قدم با هماهنگی اونو جلو میریم، میشه این کار رو انجام داد که انشالله همه پزشکا هم همراهی کنن، همکاری کنن، به سمت نسخه بیان. و مثلا من خدمت رو عرض کنم سازمان تامین اجتماعی تمهیدات خوبی دیده که حق ویزیت پزشکان رو زودتر بده، حتی آنلاین بده بخشش رو، نظر آخرش اگه دو هفته بعدم حتی بده.
بله.
اونایی که از نسخه استفاده میکنن حتی بتونن در واقع مزایای خاصی از روی سازمان بگیرن.
بله. آقای حمیدیان من از میخوام صحبت شما رو قطع میکنم چون زمان کوتاست، یه سوال دیگه هم هست من اینو بپرسم از شما. شما اشاره کردید ما بین صحبتتون به حذف موضوع اعتبار دفترچه ها. خب مردم مراجعه میکنن برای تمدید دفترچه ها، بعضا تو دفاتر یا کارگزاری ها برق میرفت و چهار مشکل میشدن، سیستم قطع میشد. خب اتفاق خوبی افتاد تو تامین اجتماعی، از ابتدای خرداد این طرح برداشته شد، این اتفاق مثبتی است. ولی خیلی از کسانی که تماس میگیرن یا بعضا ما بیرون میبینیم هنوز متاسفانه خیلی اطلاعات کامل ندارن از نحوه اجرا. میشه توضیح کوتاهی بفرمایید که روش چه شکله؟
فرض کنید یه موبایل معمولی داریم، اصلا بله. این موبایل کوچیکایی که در واقع هوشمند نیست. خب
بله.
با این موبایل من میرم مطب یا منشی دکتر پزشکی، موبایل خیلی ساده داره، اصلا اونه که قدیم بود دست همه این کوچولوهای خیلی ساده.
بله.
کافیه ستاره 1666 مربع رو USSD شماره گیری کنه.
یه بار دیگه میفرمایید
ستاره 1666 مربع.
بله.
یا ستاره 4 ستاره 1420 مربع.
بله. ستاره 4 ستاره 1420 مربع. بله.
گزینه اولشون استعلامه، اون گزینه یکو میزنه، بعد کد ملی رو میزنه، کد ملی رو که بزنه پاسخ استعلامش میاد.
آها دیگه نیازی نیست که مراجعه کنن، حضوری برن دفترچه.
هیچ وقت. راه بعدی یه بارکدی رو دفترچه بیمه هست اون پایینشه.
بله بله.
با همین بارکد خانه موبایلا بارکد رو اسکن کنن، به طور خودکار کد ملی خونده میشه، یه اوکی میکنن، پاسخ بله خیرش میاد.
اون دیگه گوشی هوشمند نیاز داره دیگه، درسته؟
بله. بله. ولی خب دیگه تایپ کردن کد ملی نداره.
بله.
راه دیگه هم اینه، یه نرم افزار که هم قابل نصب هم اینترنتی pwa.tamin.ir pwa.tamin.ir این رو هم بزنن در واقع باز کد ملی رو میگیره و متعاقبا پاسخش میاد. این پاسخ برای داروخانه ها، پاراکلینیک ها و پزشکان پلی‌کلینیک هستن خیلی راحت تره، نیازی به این کارا نیست، سیستم میاد کد ملی رو بزنن.
صرفا برای خود ما هست که میخوام ببینیم وضعیت دفعه.
بله، مثلا شما خودتون شب میتونی برای مثلا کد ملی فرزندتون، اگر بیمه تامین اجتماعی هستید، کد ملی فرزندتون رو بزنید 3^16 مربع یا 3^4 3^14 20 مربع، و چند وقت دیگه 3^14 20 مربعش هم انشالله راه اندازی میشه دیگه، 4 هم نداره، یعنی 4ش هم برقراره، یه دونه دیگه هم اضافه میشه، راه دیگه هم اضافه میشه.
بله،
و شما میتونید ببینید فرزند شما بیمه، یعنی پوشش درمانیش برقرار هست یا نه.
بله، خیلی ممنونم.
خواهش.
جناب آقای امیر حسین حمیدیان، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی، از فرصتی که در اختیار برنامه
داشتید. متشکرم از شما. خیلی ممنون.
خوبید برای شما، خدا نگهدار.
شما بخیر باشید.
بسیار خوب، اطلاعات خوبی دادن آقای حمیدیان. اما جناب آقای تعلیمی، از بازار ارز چه خبر؟ ظاهراً خبرایی توی بازار ارز هست، گفتن میخوان توضیح کنن ارز چیکار کنن.
بله، امروز سخنگوی دولت اشاره کردن به همین نکته که شما گفتین، قرار شده که طی روزهای آینده گفتن که عرضه ارز توی بازار قرار که افزایش بدیم. آقای علی ربی شون گفتن که ما هم مثل همه نگران شرایط دشوار اقتصادی و تاثیر قیمت ارز روی کالا هستیم. اما من لازم اینم خدمتتون بگم که اینکه سخنگوی محترم دولت اعلام کردن که نگران هستن اتفاق خیلی خوبیه، اما واقعیت اینه که ایشون با من شما خانم بزرگی تفاوت دارن، ایشون مسئولیت دارن، من شما مسئولیت نداریم، و لازمه علاوه بر نگرانی به فکر اقدامات عملی باشن که شرایط از این بهتر بشه.
قیمت چند داریم؟ قیمت امروز
من خدمتتون عرض می‌کنم، تو این فاصله اگه اجازه بدیم من قیمت چند تا خودروی شاخص بازار رو بگم که من بعد خدمت
قلبمون بریزه.
خب من سفر آوردم، قیمت دلار همین الان هست 22748 تومان، یورو 25520 تومان، پوند انگلیس 29627 تومان، و اما خودروهای شاخص بازار هر دستگاه پراید 131 قیمتش از 78 میلیون تومان، سمند ال ایکس 135 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 150 میلیون تومان، پژو 405 بنزینی 134 میلیون تومان، ساندرو استوی 330 میلیون تومان، سراتو 590 میلیون تومان، تیبا 200 میلیون تومان، تیبا معمولی 95 میلیون تومان، و مزدا سم قیمتش هست 730 میلیون تومان.
بازار پیدا میشه این
قیمتو؟ واقعیتش اینه که من چند روز پیشم داشتم صحبت میکردم با کسانی که دستم در کار هستن توی بازار خودرو، میگفتن که الان قیمت خودرو کاملا متصل به قیمت ارز، تا ساعت 11 صبح هیچ خودرویی رو به شما قیمت نمیدن، میستن که قیمت دلار در بیاد، بعد دقیقاً ساعت 11 که قیمت ارز مشخص شد شما میتونید قیمت خودرو رو بگیرید.
خیلی ممنونم آقای تعلیمی، درود بهتون، نصرتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ترافیک
باز هم همراهتون هستیم از صدای شهر و شما را از ترافیک شهرمون مطلع می‌کنیم. بزرگراه شهید نواب صفوی از مسیرهای پرترافیک این دقایق هست، شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان قزوین. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر دیگر پرترافیک هست که به سمت غرب ترافیک داره، از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید ستاری. در بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال ترافیک سنگین مشاهده میشه، از بلوار میرداماد تا بزرگراه شهید صدر. بزرگراه امام علی هم ترافیک سنگینی داره، شمال به جنوب از ابتدای خیابان جانبازان تا بزرگراه شهید محلاتی. در بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب از بلوار کاوه تا بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک سنگینی دیده میشه، و بالاخره بزرگراه مدرس هم به سمت شمال ترافیک داره، از بزرگراه شهید حقانی تا چهارراه پارکوی.
ساعت 8 هست و میخوام دعوت کنم گزارش همکارم آقای مهدی اسماعیلی رو بشنوید درباره تفاهم‌نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت راه آهن و ایجاد مرکز جهادی پیشرفت.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. برنامه تهران من امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه در ساختمان شهدای راه آهن جمهوری اسلامی ایران یک تفاهم نامه به امضا